الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبحث ما در مسألة أصالة عدم التزكية عند الشك في جزء من أجزاء الحيوان بود. مسئله البته محل ابتلا شدیده. پوست‌های از خارج کشور میارن یا احیانا گوش‌های از خارج کشور آورده میشه، آیا میتوان حکم به حلیت و جواز صلات در اینها یا حکم به طهارت اینها کرد ام لا؟ حالا زینهای دوچرخه‌هایی که از خارج میاد، احیانا لباسهای پوستی که از خارج کشور میاد، یا نمیدارن گوشهایی که از خارج وارد میشه، اینها قهرن مسائلی است که مورد ابتلا است و حلش هم با همین بحث ما نحن فیه است. در جلسه قبل عرض شد که تارتن شک در تزکیه و عدم تزکیه از باب شبهه موضوعیه است، که این مسئله چهار فرع داشت و فروض چهارگانه به عرض شما رسید. اما امروز بحث ما در شبهه حکمیه است. و هم بگیم که اگر فرض کردیم حیوانی از نظر حکم مردد بود بین قابلیت تزکیه و عدم قابلیت، یا قابلیت برای حلیت اکل لحم و عدم قابلیت، ما شبهه حکمیه است. اینجا نیز سه فرع مسلمه. فرع اول این که حیوانی قابلیت تزکیه اش مسلمه، اما شک در حلیت و حرمت لحم اوست. مثال روشنش خرگوشه. بلاره خرگوش قابل برای تزکیه هست، یعنی اگر مسلمانی او را رو به قبله با شرائط خودش و گفتن بسم الله ذبح کند، این خرگوش مثل زمان حیاتش پاکه، پوستش هم پاکه، گوشت او هم پاکه. اما شک داریم که آیا حلال گوشت است و می شود گوشت او را خورد ام لا؟ بنابراین اگر یه خرگوشی با شرائطش ذبح شده و شک در حلیت و حرمتش داریم، مرجع چیست؟ اینجا بلا اشکال مرجع اصل عدم تزکیه که اصل موضوعی است نخواهد بود، چون یقین به تزکیه داریم. پس اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه. اما شک داریم که آیا گوشت او حلال ام لا، اگر دلیلی در کار نبود میگفتیم کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. بگیم علال قاعده چون نص خاصی وارد نشده گوشت خرگوش محکوم به حلیته، ولی البته نص خاص وارد شده. یا مثل میزنیم، بعض علما هم فرمودن که اگر خرگوش سمداری پیدا کردید گوشتش حلاله. معمولا پنجه دارن خرگوش ها، سمدار در بین خرگوش الان کم پیدا یا شاید نباشه. ربما یقال که ما اینجا استصحاب داریم و استصحاب بر اصل حلیت یا اصل براءت مقدمه. با آن استصحاب حرمت لحم این حیوان در زمان حیات، میگیم بلا اشکال خرگوش در زمان حیاتش اگر گوشتی از او مبان شد و جدا شد محکوم به حرمت. حالا که مرده هست استصحاب کنیم حرمت زمان حیات را. ولی جواب این که بلا اشکال حالت حیات با مرگ و حالت حیوان در زمان حیات با حالت او بعد الممات قطعا فرق میکنه و دو موضوعی مختلف از نظر عرف. نمی شود حکم زمان حیات را به استصحاب تصریح به بعد الممات کرد، چون که موضوعین متفاوتند. پس گوشت در زمان حیات اگر از حیوان جدا شود این دلیل نیست بر اینکه بعد از موت هم اگر جدا شد همون حکم جاری باشه. همونطوری که میدونید گوشت گوسفندم اگر ازش در زمان حیات قطع شود حرامه، اما بعد از ذبح اگر قطع شد حلاله. بنابراین نمی شود استصحاب حرمت زمان حیات خرگوش را به بعد از مماتش اجرا کرد. این قیاس نه استصحاب. پس در فرض اول روشنه که ما اصل حکمی یعنی اصالت عدم تزکیه نداریم چون که به وجدان حیوان تذکیه شده، پس نوبت میرسه به اصالت حلیت که اصل حکمی است و بلا اشکال جاریه. و این که عرض شد در بعض از جلسات قبل که شهیدان رضوان الله تعالی علیه ما فرمودن اصل در لحوم حرمت است و طهارت، گفتم این اصل چندان مستند قوی در همه موارد نداره. فرض دوم از شبهه حکمیه، فرض دوم آن است که شک در اصل قابلیت حیوان لتزکیه باشه. مثل فرض قبل نیست که اونجا قابلیت تزکیه مفروغ العین بود. در فرض دوم شک در قابلیت حیوان لتزکیه است، مثل این که همونطور که شیخ در رسائل مثل زده، حیوانی متولد شود از سگ و گوسفند ولا یشبه شیء منهما، نه شبیه سگی که احکام سگ بر او جاری بشه و نه شبیه شاته که احکام گوسفند بر او جاری بشه. در زمان ما هم که پزشکی ترقی کرده، این حیواناتی که با بذر سلول ایجاد میشن و الان یکی از هنرهای پزشکی همینه که میان مثلا از کنم که موجودی را ایجاد میکنن، حیوانی را با همین سائل جدید و پرورش ژن حیوان. حالا این به دنیا آمده، شک میکنیم که این از حیواناتی است که قابل تزکیه باشد تا احکام مزکا بر او بار بشه، یا قابل تزکیه نیست؟ این متولد از سگ و شات، یا این حیوانی که امروز شبیه سازی شده و وجود پیدا کرده، نمیدانیم که محکوم به مزکا شدن است ام لا؟ شبهه حکمیه است، چون مدار در شبهه حکمیه اونه که مرجع رفع اشکال خود شارع باشه، اشتباه خارجی نیست. اینجا یه مقدمه عرض کنم بعد وارد بحث بشیم. گرچه به این مقدمه قبلا اشاره شد در بحث‌های گذشته، اون مقدمه این است که گاهی در یک مسئله و واقعی یک اصل کلی و اطلاق و عمومی در ادله شرعیه هست، بعد شک در مخصص می کنیم. و پر واضحه که طبعاً عند الشک اگر شیئی مصداق عام یا اطلاق بود، عموم عام یا اطلاق مطلق محکمه. این همه ما میدانیم. مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمین، ما هم میدانیم که زید عالمه، اما شک که در مخصص داریم. طبعا به شک نباید اعتنا کرد، عموم عام محکم، اکرام زید عالم واجبه. خب این مسلم. اما اگر بر عام مخصصی وارد شد و شک در مخصص بکنیم، تارتن منشأ شک شبهه حکمیه است و اخرى شبهه موضوعیه. مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمه، در دلیل منفصلم گفت لا تکرم العالم الفاسق. ما میدانیم که زید عالمه، ولی شک داریم که آیا فاسقم هست ام لا. اینجا تارتن شک در فسق زید به خاطر شبهه موضوعیه است، یعنی میدانیم که فسق به معنی ارتکاب کبائر الهی است، ولی نمیدانیم زید مرتکب کبیره شده یا نشده. اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه ای که زید است جائز نیست، چون که احتمال میدیم زید عالم فاسق باشه و عموم عام تخصیص خورده به عالم عادل. اخرى شبهه حکمیه است، یعنی میدانیم که عالم فاسق خارجه، اما نمیدانیم که آیا فسق به معنی ارتکاب کبیره است یا اعم از ارتکاب کبیره و صغیره. اینجا که شبهه شک ما در مخصص به خاطر مفهوم یا شبهه حکمیه است، فرمودن به قدر متیقن اکتفا می کنیم. قدر متیقنم خصوص مرتکب کبیره است، در ما سوا رجوع میکنیم به عموم عام، یعنی در مرتکب صغیره که شک داریم آیا مخصص شامل او میشود ام لا، میگیم عموم آن محکمه. پس دقت فرمودی شک فرق است بین این که شبهه ما در مخصص شبهه موضوعیه باشد تمسک به عام جائز نیست، و اگر شبهه مفهومیه یا حکمیه بود در غیر قدر متیقن از مخصص، رجوع به عام جائزه. روشن؟ این بحث اصولی را میگن که باید تطبیقش کنیم در ما لحنفی. اما در قسم اول که شبهه موضوعیه مخصص باشه، اگر اصلی و استصحابی در کار بود که فرد مردد ما را از تحت مخصص خارج کرد، بلا اشکال عموم عام حاکمه. مثلا در مثال اکرم کل عالمه ولا تکرم العالم الفاسق، که زید ما مردد بین این است که مرتبه کبیره شده تا عالم فاسق باشد، یا مرتکب کبیره نشده تا عالم عادل باشه. اینجا اگر اصل موضوعی بود، مثل این که بدانیم تا دیروز زید عالم مرتکب کبیره نشده بود، اما احتمال میدیم امروز مرتکب کذب یا غیبت شده باشه و احتمال هم میدیم نشده باشه، اینجا استصحاب موضوعی جاری میشه. میگیم زید تا دیروز عالم عادل بود، نشک و هل صار فاسقا ام لا، استصحاب عدم فسق میکنیم، ثابت میشه زید عالم بالوجدان و غیر الفاسق بالاصل، طبعا در عموم عام داخل میشه. درست آقای موسوی؟ اما تارتا اصل ما اصل عدم ازلیه، مثل اینکه مولا فرموده کل مرعتن تحیز و الى خمسین سره. در دلیل منفصل فرمود القرشیتو تحیز و الى ستین سنه. حالا زینب خانمی متولد شده و به سن 50 رسیده، نمیدانیم در مخصص داخل است تا خون بین 50 و 60 زینب را آثار حیض بار کنیم و بار کند، یا قرشیه نیست تا آثار مرعه عادیه را بار کنه و بر خون بین 50 و 60 اثر حیض مترتب نکنه. اینجا میگن بلا اشکال در عموم عام که داخل بود این زینب یک زنی از زنان روزگار بوده و هست بلا اشکال، اما شک داریم در مخصص داخل است، یعنی در قرشی یا داخل در مخصص نیست و عموم خمسین سنه حاکم من. اینجا برخی مثل آقای آخوند فرموده ما استصحاب عدم ازلی جاری می کنیم و میگیم در ازل که این زن نبود قرشیت هم نبود، پس سعد می کنیم عنوان مخصص را، میگیم پس زینب قرشیه نیست و محکوم به حیض الی خمسین سنه هست به استصحاب عدم قبل از ولادت. ثابت می کنیم که در مخصص زینب داخل نیست، اما اکثر بزرگان استصحاب عدم ازلی را منکرند، منهم شیخ انصاری و منهم محقق نائینی، و میگویند استصحاب عدم ازلی موضوع مشکوک ما را از تحت مخصص خارج نمی کنه، پس تمسک به آن در این مورد مشکوک جائز نیست. بسیار، اکنون که این مقدمه انشاءالله روشن بوده، از قبلم این مسئله حتما در ذهن شریفتون بوده، حالا بیم ما نحنفی گفتیم قسم دوم از شبهات و حکمیه اونجاییست که شک در قابلیت حیوان لتزکیه باشه، مثل متولد از سگ و شات یا شبیه‌سازی های زمان ما. اینجا عرض می کنیم که اگر ما عموم مستفاد از صحیحه علی ابن یقین را که قبل از تعطیل خوندیم با تعیین آدرس صحیحه، اگر او را پذیرفتیم که مضمون اون صحیح این بود که هر حیوانی حلال است الا ما خرج بالدلیل، اگر حلاله یعنی قابل برای تزکیه هست، اگر این اصل را پذیرفتیم پس میگیم کل حیوان قابل لتزکیه الا ما خرج بالدلیل، دلیل هم کلب و خنزیر را خارج کرد، سباع را هم بعضی گفتن خارجه، اما این حیوانی که الان شبیه سازی شده و به دنیا آمده، یا این بچه‌ای که از مادری سگ به دنیا آمده و پدرش گوسفند بوده و شبیه نه سگ است و نه شاد، میگیم این در تحت عموم باقیه، زیرا این حیوان سگ چنیست، خنزیر هم چنیست، پس داخل در تحت مخصص نیست، عموم عام شاملش میشه. حاجتی هم به استثناء و عدم ازلی نداریم تا شما بگید ما قبول نداریم استثناء و عدم ازلی را. میگیم از تحت کلی صحیح علی بن یقطین سگ و خنزیر خارج شدن. این شبیه سازیه که الان واقع شده و حیوانی مقابل ماست، یا این متولد من الشات والکلب که مقابل ماست، اینها در عموم حیوان که در صحیح علی بن یقطین گفته داخل، و خصوص مخصص هم شامل اینها نیست. مخصص سگ و خنزیر بود. این حیوان موجود در مقابل ما نه سگ است و نه خنزیر، پس می شود با عموم عام تمسک کرد و نتیجه چی می شه بوزلا؟ بله، نتیجه می شه که پس این حیوان قابل تزکیه و ما هم بر او تزکیه واقع ساختیم، پس گوشتش حلال، پوستش هم حلال. اما اگر منکر عموم شدیم کما انکره الاکثرون، گفتن نه صحیح علی بن یقطین در مقام تعمیم یا اطلاق نسبت به هر حیوانی نیست که هر حیوانی به نفسه حلال باشه. پس اگر منکر اطلاق و عموم شدیم، طبعا این حیوان متولد من الکلب و شاد مقابل ماست، نمیدانیم از عموم عامیان که بگوید هر حیوانی قابل تزکیه است شامل این نمیشه، چون چنین عمومی وجود نداره. حالا چه کنیم؟ به ما یاد دادید شما فضلا که اگر اصل اجتهادی یعنی عموم و اطلاق نبود، نوبت به اصل عملی میرسه. استثناء یا اصل کدام یکی از این براءت و استثناء جاریه؟ جواب این است که تارتن، دقت کنید، تارتن قائل میشین به این که با نبود عموم علی بن یقطین فی المقام تارتا قائل میشیم که تزکیه امر بسیطی است که حاصل میشه از مجموع اجزا و شرایط عملی، یعنی اگر ذابح مسلمان بود و فرع اوزاج اربعه کرد به حدید و بسم الله گفت و رو به قبلشان جام داد، این حلاله. حالا ما نمیدانیم این متولد من الحیوانین که مقابل ما قرار گرفته قابل تزکیه هست یا نه. گفتن که اگر تزکیه امر بسیط ناشی از این افعال و شرایط هست باشه، اندشک استصحاب می کنیم عدم وقوع تزکیه را. شک داریم که آیا تزکیه که نتیجه این افعال و شرایط هست حاصل شده یا نه، به خاطر شک در قابلیت حیوان استصحاب می کنیم عدم تزکیه را. ولی اگر گفتیم تزکیه همین افعال و شرایط سربریدن و رو به قبل قرار دادن و بسم الله گفتن و ذابح مسلمان بودنه، اگر این را قائل شدی میگه خب این حیوان متولد من الحیوانه این را ما با همین اجزا و شرایط کشتیم، دیگه چرا حکم به حرمت و یا حرمت لفظ این حیوان متولد من الحیوانه این کنیم؟ پس اگر بگوییم تزکیه نتیجه افعال مکلف است و امر بسیط، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. ولی اگر گفتیم تزکیه نفس این اعمال و اجزا و شرایطه، اگر یقین داریم که طرف انجام داده گرفته عمل بفاق، و اگر شک داریم که آیا ذابح ما رو به قبله بوده یا نه، یا شک داریم که آیا بسم الله گفته یا نه، یا میتوان تمسک به همون عموم کل شیء لک حلال کرد و حکم به هلکی هست. منتها الذی یسخر الختم، این که در این گونه موارد فقها ما برخی به عموم صحیحه علی ابن یقطین تمسک کرده اند و نوبت به اصل اسم مخصص نمی رسه. والحمد